در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی می شود دیای و نیل و فراوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری. باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سرا آوری. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار عزیزمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. براتون دعا میکنیم، شما هم انشاءالله برامون دعا بکنید و انشاءالله دلتون گرم باشه به محبت اهل بیت علیهم السلام انشاءالله. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان، انشاءالله که سفرهای خوبی داشته باشن در تابستان و خدمت به بندگان خدا بهترین عبادته. انشاءالله عزیزانی که به زیارت میرن همه رو دعا بکنن، انشاءالله همه گره ها با دعا و توسل میتونه حل بشه. انشاءالله به یاری خدا بتونیم انشاءالله خوشبختی و سعادتمندی برای همه داشته باشیم
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. سلام گرم و صمیمانه من و همه برای بچه های سمت خدا رو پذیرا باشید. امروز هم مهمان سفره ناب و بی نظیر صحیفه سجادیه هستیم. دعاهای بسیار خوشمضمون و پرمحتوای امام سجاد علیه السلام، دعای هشتم صحیفه را امروز حاجی فرحزاد برای ما شرح خواهند داد و نکاتشون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای هشتم، همجوری که عزیزان مستحضرن، 44 موضوعه که امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبره، از شماتت اعدا دشمنها، از فقر به نیاز انسان به امثال خودش پیدا بکنه، از اینکه معیشتش در شدت و زحمت بیفته، میتتن علی غیر عده، اینکه ما آماده سفر آخرت نباشیم مرگ ما برسه، که از مهمترین کارهای مؤمن اینه که خودشو آماده کنه برای سفر آخرت،
مهیا باشه.
در پایانش هم حضرت میفرماد و نعوذ بک من الحسرت العظما والمصیبت الکبرا و اشق الشقا و سوء المآب و حرمان الثواب و طول العذاب. ولی بالاترین پناهندگی ها به اینه که انسان عاقبتش خدای نکرده ختم به خیر نشه و زاد و توشه برای آخرتش تهیه نکنه، اهل جهنم باشه. لذا حضرت میفرماد خدایا به تو پناه میبریم، به جایی برسیم که بزرگترین حسرت ها نصیب ما بشه، که در این دنیای چند روزه کاری برای خودمون برای آخرتمون نکرده باشیم. ولی مصیبت الکبرا، یک فرمایشی امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه داره، میفرماد الفقر و الغنا بعد الارض علی الله. یه پول و پوز و مدرک و سر و صدا و غنا و ثروتی است، مال دنیاست، اینجا قیمت داره، خریداری داره، ولی یک نمره ها و یک ثواب ها و یک پاداش هایی است که در آخرت پیش خدا ارزش داره. حضرت امیر علیه السلام فرمود آدمی که داره یا نداره، دستش خالی یا پره، بعد از اینکه به خدا عرضه شد معلوم میشه و معیارهایی که پیش خدا هست، پیش اولیای خدا هست،
اونجا میفهمیم چه خبره.
اونجا میفهمیم چه خبره. اونایی که با سختی زندگی کردن ولی گلایه نداشتن، شکایت نداشتن، از خدا راضی بودن، بازم با همون فشار به دیگران خدمت کردن، محبت کردن، و اونایی که فقط دنبال جمع دنیا بودن،
یه وقتایی مثلا ثروتمند و خدای نکرده مخصوصا تو این شرایط به اونها فخر فروختن،
ولی جیاری و کمک هم نکردن، ولی اینا بالاترین عذابها مال حکام ظالمه، ثروتمندهای بیدرد، مرفهین بیدرد،
بعد اونجای وقتای جاشون عوض میشه.
همینطوره.
الفقر و الغنا بعد الارض علالله،
یعنی تو قیامت موقع مردن معلوم میشه کی دستش پره کی دستش خالیه. و اینم حدیث رو بارا خوندیم، اتخذ الایادی عند الفقراء فان لهم دولتا یوم القیامه. دولت قیامت غیر از دولت دنیاست. دولت دنیا مال اهل ثروت و ریاست و پول و پوز و مدرک و سر صدا و متملقین و خلاصه به اونایی که غارت میکنن یا با هر ترفندی به پستی میرسن، ولی در قیامت دولت از آن فقراست، نیازمندایی که آبرومندانه زندگی کردن و عزتمند و مناعت تب داشتن و خودشون رو، دین و آخرتشون رو نفروختن، اینها روز قیامت سرپرستن، قیمن، دولت مال اوناست. پیغمبر ما فرمود از الان با فقرا، با مستضعفین رابطه سمید، به اونا خدمت بکنید که اینها روز قیامت میتونن شفاعت بکنن. روز قیامت دولت از آن فقراست. حافظ میگه ای توانگر مفروش این همه نخبت که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است. اینها هستن. اصلا حدیث هم داریم پیغمبر ما فرمود به ضعفا، افراد ضعفا کمک کنید، به هم ترزقون، به برکت اینها خدا به شما رزق روزی میده. آدم ثروتمند وکیل خداست، سرپرست از طرف خدا، که فقرا و مستضعفین عیالمند او هستن، که به اینا محبت بکنه، خدمت بکنه، برسه.
اینا ولی نعمت ما هستن،
ولی نعمت ما هستن احسن. لذا حسرت بزرگ روز قیامته که ما دستمون خالی باشه، کاری نکردیم بلکه فقط چپاول کردیم یا جمع کردیم. نعوذ بک من الحسرت العظما، و حسرتیه که قابل جبران نیست، قابل برگشت نیست. خدایا به تو پناه میبریم از حسرت بزرگ، مصیبت بزرگ قیامت، اشق الشقا، بدترین بدبختیانی یعنی که آدم بر آخرتش آتش بزنه، دینش از من بره، دستش خالی باشه از این دنیا بره، و سوء المآب، این که فرجام کارش به بدعاقبتی کشیده بشه و حرمان ثواب از ثوابهای آخرت محروم باشه، و طول العقاب. در دعای عرفه که انشالله خدا زنده نگه داره در ماه ذوالحجه، انشالله چه عزیزانی که عازم عرفات هستن که خیلی سعادت بزرگی نصیبشون شده، انشالله خدا توفیقی که داده اینا میرن مکه، یک زائر اولی هم بانی بشن برای مشهدی قومی خلاصه یا چند تا، که انشالله اینم سفرشون بهتر باشه و بهرش بیشتر باشه. در عرفات، روز عرفه، دعا مستجاب، خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. امام حسین علیه السلام در روز عرفه این همه دعای طولانی که میخونه، میگه خدایا اون حاجتی از من روا بکن که اگر اون رو به من بدی بقیه رو ندادی من ضرر نمیکنم، ولی حاجتی به من نده که اگر اینو به من دادی بقیه رو ندی من خیلی خسران میبینم، ضرر میبینم. بعد خود حضرت تصریح میکنه، و اونی که من از آتش جهنم آزاد کن، من اگر مبغوض تو نباشم، محبوب تو باشم، اهل بهشت باشم، عاقبت به خیر باشم، میلیارد میلیارد سال در بهشت بر این کنار اولیای خدا، هم نشین خدا باشم، حالا دنیا هم سختی فشارا، امام حسین حضرت اهل بیت بیشترین هم مصیبت و فشارا رو دیدن،
ولی تمام شد،
تمام شد، برای بقیه هم تمام میشه. میفرماد حاجتی از من روا بکن که اگر بقیه رو ندادی به من ضرر نزنه. بعضی هستن تمام همشون شده دنیا، اصول دین، سه تا خوراک، پوشاک، مسکن، همش غصه دنیا، همش فکر دنیا، همش غصه دنیا.
چقدرم سخت میگذره،
سخت میگذره. بعدم انسان دینش، آخرتش رو فدای این دنیا بکنه که باید بگذاره بره، این واقعا اون حاجتی رو به من بده که اگه اون دادی همه چیز به من دادی. ما شبای احیا 3000 بار خدا رو صدا میزنیم، 300 بار میگیم الغوث الغوث
خلصنا من النار.
لذا حضرت میفهمد اونی که زیاد باید پناه به خدا ببریم چیه؟ از این که حلول العقاب، اینکه عذاب الهی وقت بر ما واجب نشه، علی جهنم نباشیم، خودمون آتش نزنیم، به خودمون رحم بکنیم. در پایان دعا امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه 44 چیز رو به خدا پناه میبره، با صلوات، این چاشنی همه اجابت دعاها صلوات، صلوات، صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و میفرماد اللهم صل علی محمد و آله و اعذنی من کل ذالک برحمتک، از تمام این موردهایی که خدا من به تو گفتم پناه میبرم پناه میبرم، خودت باز میگه پناه بده، و اعذنی من کل ذالک برحمتک، همیشه انسان مواظب باشه تکخوری نکنه. مشکل مملکت ما یه مشکل مهمش اینه که ما افرادی داریم، اون 5% 10% که فقط خود میگم من گلیم هم از آب در آوردم، بقیه هرچی شدن شدن.
بده.
خیلی بده. مرحوم آیت الله بهادی میفهمدن، یک کسی اون موقع قدیما کرسی بود، تا گردن سرش که از زیر لحاف و کرسی گفت الحمدلله من جام خوب گرم سرمای زمستان شکسته شده. یک فامیلی داریم شوخی گاهی میخونه، میگه بعد از غذا خدا میگه الحمدلله من که سیر شدم، خدا همه گرسنه ها رو نابود کن. خیلی هستن واقعا تزشون همینه. میگه من از دلار من بارمو بستم، کارامو کردم، بقیه 80 میلیون نابود،
هر بلایی خواست سرشون بیاد.
مشکل ما عزیز من اینه که منمون ما نیست، یعنی فقط برای خودم میخوام، برای دوروریام میخوام، نمیگم به فکر همه باشم. ببینید امام سجاد سلام الله علیه فرمود از همه اینها، همه ناهنجاری خدا به تو پناه میبرم، من پناه بده به رحمت خودت و جمیع المؤمنین و المؤمنات، خدا تمام مؤمنین و مؤمنات رو هم از این خطرها حفظ بکن. یعنی اگر واقعا این حرف خیلی حرف قشنگه، چه وقت دست خدا همراه ماست، تمام انبیا، تمام فرشته ها، تمام پیغمبرا، تمام اماما، همه همراه ما خواهند شد، اون موقعی که ما از خودمون بیایم بیرون به فکر همدیگه باشیم.
ید الله مع الجماعه،
فإن این نهج البلاغه، فإن ید الله مع الجماعه، الزمو خطبه نهج البلاغه، حالا شمارش یادم نیست، الزمو از سواد الاعظم، یعنی همراه مردم باشید، با جمع باشید، فإن ید الله مع دست خدا، یعنی قدرت خدا، جمع. لطف خدا، ید الله امیرون تعبیر شده، تمام امام‌ها ید الله هستن، تمام انبیا ید الله هستن،
اینا با جمع،
با جمع. مرحوم آقای دولابی اینو تکرارا همیشه به ما می‌فرمودن، می‌فرمودن دو تا دل که با هم یکی بشه، حالا زن و شوهر، پدر و مادر و اولاد، دوست، فامیل، همسایه، دل‌هاشون، آبروشون یکی شد، مالشون یکی شد، یعنی هر چی که ضرر بر من داره رفیق من مواظب باشم بهش نرسه، هر چی خیر منه خیر اونم بخوام، دو تا دل با هم یکی بشه، آبروشون یکی بشه، گره بخوره. فرمود تمام انبیا، فرشته ها، اماما، خدا، همه اونجا هستن، ید الله معل، مع یعنی واقعی ها، یعنی تمام پشتیبانی ها اونجا هست، و ایاکم و الفرقه. اما اگر دو تا دوست، فامیل، زن و شوهر از هم جدا شدن، غر کردن، جدا شدن، به تیپ هم زدن،
اون دست الهی از سرشون برداشته،
دست الهی میره، تمام شیاطین، تمام غارتگرا، تمام جیب برا، تمام جهنمی ها، تمام شیاطین اونجا هستن. مواظب باشیم، هیچ وقت الان ماه ذی‌قعده ما آتش بسه، ماه به اصطلاح حرامه، یعنی حتی با کفار، کافر حربی هم باید اعلام آتش بس بشه، چه برسه با خودی. این اگه دل هامون با هم یکی باشه، دست خدا وقتی با ما بود، تمام ابرقدرت ها زمین میخورن که ما زمین نمیخوریم. اینی که ما رو زمین میزنه تفرقه است، اختلافه. حالا زن و شوهر، خانوادگی، سیاسی، جناحی، دستبندی، من بخوام زیر پای آقا رو خالی کنم، اون آقا بخواد زیر پای من خالی کنه، من بخوام این گروه رأی نره، اون بخواد، اینا هم ما رو زمین میزنه. من واقعا معتقدم آقا شهید مشکل از خود ماست،
یعنی اون همدلی نیست،
همدلی، اون همدلی واقعی یا نه
زبانی، حتی
یا زبانی یا گذری آنی، من میخوام فعلا از این مرحله رد بشم دوره به حساب طرف برسم، نه واقعا یکی باشیم. ببینید امام های ما که تونستن غلبه کنن عالم رو با قلبشون و جانشون و ایدهشون بگیرن، همش به فکر دیگران بودن، همش برای دیگران دعا میکردن. امام حسین از اون تا لحظه آخر به شم میگه اگه به من آب بدی من پیش جدم شفاعتت میکنم، یعنی حتی به قاتلش روی خوش نشون میده که اگه بتونه بگیردش. این نجات میده بشر رو. لذا فرزندش هم میگه خدایا اعذنی من ذالک کله برحمتک و جمیع المؤمنین و المؤمنات، خدای همه مؤمنین و مؤمنات عالم رو هم به رحمت خودت از این ناهنجاری ها نجات بده. یا ارحم الراحمین، ای خدایی که از همه مهربان تری.
دعای هشتم تموم شد.
دعای هشتم تمام شد، اما بعضیاش من لازم دونستم که
تأمل
داره در به اصطلاح زمان ما شاید بیشتر مورد نیاز باشه. یکی دو تا شاید شعر بدیم بعد میریم سر دعای دیگه. اگر خاطر عزیزان باشه هفته یکی دو هفته راجع به هرس خیلی که اولین جمله بود از هیجان هرس. دومیش و ثورت الغضب، خدای به تو پناه میبرم از شدت غضب، که عرض کردیم هفته قبل عمدتا راجع به غضب صحبت کردیم که انسان خیلی مواظب باشه. حالا راه کنترل غضب رو فشرده عرض میکنیم چون این بحث خوش اخلاقی رو مفصل شاید یک سال یا کمتر در
کلید همه خوبی ها
خلق و فرمایش حضرت امیر علیه السلام حسن الخلق رأس و کل برن سرچشمه همه، و غضب و تندی کلید تمام بدی هاست. امام سجاد علیه السلام میفهمد خدا به تو پناه میبرم از شدت غضب، چون تمام گناه ها و جنایات عمدتا در حالت غضب انجام میشه. ببینید مفاسد غضب رو یکم عرض بکنم و بعد راه حلایی که انسان غضبش رو بتونه کنترل بکنه.
خیلی خوب.
ما روایت داریم غضب اعمال انسان رو فاسد میکنه و بد اخلاقی، همون جوری که توی عسل خاک بریزی یا سرکه بریزی رو از بین میبره. الغضب یفسد الایمان، هم ایمان رو از بین میبره و هم اعمال صالح ما رو از بین میبره. تو روایت داریم که یک خانومی به پیغمبر خدا عرض کردن این خانم تند عصبانیه، بد اخلاقه و همسایه‌ها هم با زبانش آزار میده، ولی شب تا صبح عبادت میکنه، روزها هم روزه میگیره. پیغمبر ما فرمودن لا خیر فیها انها فی النار، به خاطر غضب و عصبانیتش. قابل توجه اونایی که اخلاقشون تنده، 10 تا 20 تا 100 تا خوبی دیگه هم دارن. پیغمبر ما که کمترین حسن و زیبایی رو مد نظر داشتن، از پیغمبر خدا سوال کردن سئل عن امرأتن سیئتا خلقها و توزی جیرانه ها به لسانه،
زخم زبان
میزنه، تنده، نیش داره، ولی قائمتا لیله ها صائمتا نهار، شب و روز تلاش و عبادت. عبادت انسان رو باید اخلاق الهی در ما ایجاد بکنه، علامت درستی عبادته، ولی اخلاق شیطانی ایجاد بکنه
عبادتی که تأثیر منفی داشته باشه.
یه بزرگی فرمود بعضیا عبادت مثل شیطان 6000 تا عبادت که غرور و تکبر بگیره، بر دیگران تفاخر بفروشه، خود فروشی کنه. پیغمبر ما فرمود لا خیر فیها، یعنی هیچ خیری تو این خانم نیست، اهل آتش جهنمه، اونایی که تندن اصلا. نمیگیم گاه گداری 6 ماه یه بار، سال یه بار، ماه یه بار، نه، کسی که
رویش هر روزش اینجوریه.
غضب اعمال ما رو فاسد میکنه و ایمان ما رو همونجوری که سرکه یا خاک عسل رو فاسد میکنه. یه حدیث زیبای بحث آقای بهشتی خیلی زیباست، همش آیه و روایته، خدا حفظشون کنه،
خدا حفظشون.
و الحمدلله بیننده های خوبی هم داره. دیروز یه حدیث قشنگی خوندن در آداب سفر، عرضم به حضور شما که فرمودن پیغمبر ما میفرمود هر وقت میخواست با جمعی همسفر بشه، هر کس که بد اخلاقه با ما همسفر نشه،
بد اخلاقه با ما نیان.
با اینکه پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم. بعضی هستن آقا شریعتی عزیز، حالا مدیر، پدر، مادر، حال همه همراهان رو میگیره، یعنی یک اتوبوس یک آدم بد اخلاق که تندی میکنه همه 40 نفر رو در جمع میذاره،
همه چی رو به هم میریزه،
همه. و به عکسش یک آدم حلیم صبور همه رو آروم میکنه. این پیغمبر ما که مظهر حلم و بردباری بودن، میفهمدن خواهشن هر کس بد اخلاقه با غافل ما نه، بره به یه جای دیگه، با کسی دیگه بره، اینقدر بده، چون واقعا چوب لا چرخ میذاره. ببینید در قرآن برای اونایی که خشمشون رو فرو میبرن، والکاظمین الغیظ، که یکی از القاب مهم امام هفتم علیه السلام کاظمه،
سلام الله،
این که آدم هر چی اولش مثل یه کوه، یه چیز سنگینی، ولی انسان یک کمی تحمل بکنه، قورت بده، سبک میشه، راحت میشه. امام سجاد علیه السلام در کافیه شریفه فرمودن ما تجرعت و جرعتن احلا من جرعت غیظن اتجرعه، چه نوشیدنی خیلی گواراست، خیلی خوشمزه است، ما معمولا نوشیدنی های دنیایی رسامی، آب میوه مثلا، خنکی مثلا، آب خیلی زلالی، امثال اینا، چایی خوبی مثلا. ولی امام سجاد علیه السلام، من در عمرم جرعه ننوشیدم گواراتر، خوشمزه تر، لذیذ تر از جرعه خشمی که اعمال نکردم و قورت دادم
و فرو بردم.
انتقام نگرفتم، مطلق نگفتم، جواب بدی رو با بدی ندادم. بعدش دیدم چقدر سبک شدم، چقدر شیرین شدم.
آخه شاید اولش خیلی کار سختی باشه این کظم غیظ و فرو نشاندن خشم، ولی بعدش بسیار لذت
داره. خیلی لذت داره، میگه خدا رو شکر من یه جمعی رو آتش نزدم و چقدر این شیرین بود.
و هیچ وقت هم پشیمون نمیشه
ابدا. یعنی در اعمال زور و انتقام بار اتفاقا اینه که فرمودید، من بعضی دوستانی که تو فرهنگی زندان ها هستن،
بله،
خب یک کسی عرازل و باشش کارش همیشه اذیت و آزار، اصرار بر گناه داره، این قصاص و اعدام
شره.
اما یک جوانی یک لحظه اشتباه کرده، حالا یه قتلی، یه جراحتی، جنایت مرتکب شده، پشیمانه، خیلی هم پشیمانه، نادمه، خب اینا رو باید بخشید. واقعا مسئول زندان میگفت که ما با این پدر مادر اولیای دم خیلی صحبت میکنیم که رضایت نمیدن، هر چی خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، نه بچه‌م کشته، باید کشته. بابا این جوون اشتباه کرده، همه پشیمانن، حاضرن دیه بدن. قبول نمیکنن. بعضیا خیلی قبول میکنن، بعضی قبول نمی. میگه همین که این مقتول قاتل رو اعدام کردیم پشیمان میشه. میگن چرا این داغ رو به دل پدر مادرش هم گذاشت. ببین اگه بیاد گذشت رو، ولی در عفو واقعا یک لذتی است.
ببینید اون انتقام نیست.
ببینید حق کسی به خدا نداره، خدا به همه حق داره. فیا ظلمن ولا یمنن، حتی انبیا، حتی اماما که همه هستیشون رو در راه خدا دادن، ولی از خدا طلبکار کسی نیست. پیغمبر ما فرمود هیچ کس طلب از خدا نداره بره بهشت، به فضل و کرم خدا میره، حتی من رسول الله. خدا به همه منت داره، ما همه منت پذیریم، یعنی کسی از خدا طلب نداره. ولی همین خدا برای اونه که عفو میکنن، برای اونه که آشتی میکنن، برای اونه که صلح میکنن، حق واجب قرار داده که خدا میگه به من حق دارن. خیلی خلاف قاعده است. یعنی خدا چک داده، میگه من بدهکارم به اینا. امام صادق علیه السلام فرمود، سوره مبارکه شوراست، ذیل این آیه مبارکه، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. امام صادق علیه السلام فرمودن روز قیامت منادی از طرف خدا ندا میدهد، کجا هستند کسانی که از خدا طلب دارن، خدا به اینا بدهکاره، خدا اجرشون رو باید بیان پیش خدا بگیرن.
فاجره
علی الله، به این آیه استشهاد کرد. مردم میگن نکن انبیا ان، شهدا ان، علما ان، که نه هیچ کدوم. عین العافون عن الناس، اونایی که اهل انتقام نبودن، اهل گذشت بودن،
اهل چشپوشی کردن،
گذشت بودن، کنار اومدن. عف. چرا باید آماده طلاق اینقدر بره بالا؟ به خاطر یه چیز جزئی. اون میکشه، اون میخواد انتقام بگیره، اون میخواد، از هم جدا میشن، همه شیاطین و جهنمی اونجا جمع میشن. فرمود کجا هستن اونایی که اهل عفو و بخشش بودن. بعد امام صادق به همین آیه استشهاد کردن، فمن عفا و اصلح
کسی که
فاجره، خدا میگه اجرش علی الله، یعنی من چک دادم بدهکارم، بعد بهش بدم. واقعا خدا این لذت رو به ما بچشانه که گذشت کنیم، غضب نکنیم، تندی نکنیم. خودمون اولش فهمیده یکم سنگینه.
آره،
یک روایت قشنگی پیغمبر ما، خب بارها بعضیا میومدن نصیحت‌های کوتاه می‌خواستن، یک کلمه مثلا. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد آقا یه نصیحتی، موعظه کوتاه. حضرت بودن لا تغضب، سعی کن در زندگی هیچ وقت عصبانی نشی، غضب نکن، هم یک خشم نکنید، اعتدالت رو از دست ندید، جوش نیاری. ماشینی که جوش آورده،
بله،
حرکت کردنش، روندنش، همش موتور رو میپکنه.
خودش موتور سرد
و سرد تا سرد نشه هیچ کار نمیشه بکنه، و هیچ چیزی هم مثل جوش آوردن از بین نمیبره، همه دم و دستگاه ماشین از بین میبره. حضرت بودن فقط غضب نکن، همین از کد، همین یکی و همین یکی. رفت تو محل خودشون، دید که اسلحه چمچیناشون گرفتن دارن تیز میکنن. گفتن چیه؟ گفتن اون محل بغلی یه نفر از ما کشته، ما میخوام بریم انتقام بگیریم. اونم فوری رفت شمشیرشو گرفت و وسایل اصلیشو برن. یعنی یهو یاد پیغمبر افتاد، الان من با پیغمبر شرط کردم،
یه دستور به من داد،
اصلا در حالت عصبانیت، تصمیم گیری، مدیریت، نصیحت کردن، این فرمایش حضرت امیر علیه السلام لا ادب مع الغضب، وقتی که خودت جوش آوردی، کنترل نداری، اعتدال نداری، بچه تو میخواد تربیت بکنی، زیر مجموعه میخواد تربیت کنی، میخواد حرف حسابی بزنی، میخواد اثر داشته باشه، بابا من آتش گرفتم میخوام آتش های دیگه رو خاموش کنم، اول باید آتش خودم رو خاموش کنم. مرحوم آقای حداد خیلی از بزرگان میفرمودن اگرم یک جای مدیری، فرماندهی، پدری، معلمی میخواد یه حرف تندی به بچه بزنه که مثلا تنبیه زبانی، که مثلا بشین سر جا ساکت، درونش باید آرام باشه. یعنی به قول ما تئاتر بازی کنه، قیافه بگیره،
ظاهرش خشمگین باشه.
آره، و الا اگه توت خراب باشه که همون حالت جوش و اصلا غضب جنودی از لشکر ابلیسه، آتش جهنمه در شما شعله برده،
جنود جهله.
اینه که آدمی که آتش گرفته نمیتونه آتش خاموش بکنه، اول باید آتش خودش رو خاموش بکنه.
اثر هم نداره،
اثر معکوس داره.
بله.
آتش های منم به او سرایت میکنه.
بله.
لا، این قاعده کلی خیلی باید موازن، لا ادب مع الغضب، یعنی در حالتی که انسان اعتدالش از دست داده، بره یه گوشه اول خودش رو خنک کنه، اول جوشش رو بخوابونه، بعد اونجایی هم گفتن یه وقت حرفی که با شدت و حدت بگو، درونت باز باید آروم باشه، یعنی خودت جوش نیورده باشی، آره، خودت آروم ولی به قول ما قیافه میگیری، اون اب نداره. لا ادب مع الغضب، دید که الان تصمیم گیرنده خشم و ملیت و نمیدونم بچه ما رو کشتن، ما باید بکشیم چند برابر، ما میریم حالا 5 تا از اونا میکشیم، اونا 10 تا از ما میکشن. ما داشتیم بین طایفه های سال، اصلا جنگ جهانی اول و دوم یک نفر کشته شد، چند تا مملکت اومدن به طرف، چند تا مملکت، میلیون نفر کشته شد.
بله.
این غضب رو باید در نطفه خفه کرد. تمام جنگ های جهانی و خونریزی ها به خاطر غضبه،
مثل آتش سوزی هایی که این مدت هم تو جنگل ها اتفاق میفته بر اثر یه آتش سوزی، یه جرق.
اصلا این فوری یاد نصیحت پیغمبر رو گفت، من با پیغمبر شهد کردم، این اشتباهه. آمد اول خودشو خاموش کرد که تصمیم عاقلانه بگیره، آمد بهشون گفت که خب الان شما میرید یه نفر دو نفر از اونا میکشید، باز اونا میان دو برابر میکشن، این هیزم میاریم آتش زیاد میکنیم. گفتن چیکار؟ گفت میریم باشون صحبت میکنیم، یا عذرخواهی میکنن یا دیه میدن. خلاصه از بزرگای قوم و قبیله آرومشون کرد، خودش اول آروم شد به برکت پیغمبر، اینا رو آرومشون کرد، رفتن با طایفه طرف مقابل صحبت کردن. خلاصه اینا هم گفتن ما دیه میدیم، عذرخواهی میکنیم، جبران میکنیم،
قائل ختم به خیر شد.
یعنی بین دو تا طایفه پیغمبر ما واقعا با حلمش و صبرش و بردباریش عالم رو متحول کرد. ببینید چه افراد برجسته تربیت کردن، مالک اشتر، فرمانده لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام، هم وجهه داره، هم بزرگ قبیله، هم هیبت داره، شخصیت برجسته است. داشت میرفت یک آدم نفهم میوه گنده زد به صورت و کلش، آدم جاهل نفهم، حضرت توجه نکرد، جناب مالک اشتر توجه نکرد، راهشون رو ادامه دادن. این بنده خودم نمیدونست این خیلی چیه، مثلا بهش گفتم مالک اشتر فرمانده، الان دو نفر بگن میزنن، خودش بخواد گوشت به مال، ترسید، آمد عذرخواهی کنه. راه که میرفت دنبال کرد، مالک رفت تو مسجد، رفت تو مسجد مشغول نماز، سب کرد نمازش که تمام شد، آمد به دستپایشون افتاد عذرخواهی کرد. تعبیر عجیبی آقا شریعت عزیز داره که تو روایت مالک اشتر فرمود فوالله ما دخلت الا لاستغفرن لك، به خدا قسم من وارد مسجد نشدم، نماز نخوندن، الا اینکه بعد از نماز برای تو طلب مغفرت بکنن که خدا تو رو از این جهل و نفهمی نجات بده.
چه روح بلند و بزرگی.
ببین اینو از هزار، ما سوراخ دعا رو گم کردیم، از هزار تا نماز شب، از هزار تا سجاده آب کشیدن، ذکر گفتن، این بالاترین مغز ذکره، مغز عبادت.
اون نماز اگر هست باید تو رو به اینجا برسونه.
به اینجا برسوناره. ببین چقدر این رفتار مالک ها رو پایدار کرده. امیرالمومنین علیه السلام یه غلامی داشتن، خب خدمتگزار حضرت بود، حضرت صداش دادن، دراز کشیده بود، بیدارم بود، دوباره چند بار حضرت صدا، کاری واجبی داشتن، جواب نمیداد، بیدارم بود و میشنیدم عمدن جواب نمیده. خب حضرت هم امامشه هم مالکشه از نظر ملکی. بعد از چند بار که جواب نداد، حضرت بلند شد رفتن بالا سرش، فرمودن من صدات کردم شنیدی؟ گفت بله شنیدم. فرمودن چرا جواب ندادی؟ حالا باز جوابش از سکوتش بیشتر
بدتر آتش میزنه.
آره. گفت میخواستم شما رو عصبانی بکنم، بعضی دیدی بچه‌ها نقشه می‌کشن بابا ننه یا بزرگ داره. می‌خواستم شما رو عصبانی بکنم. گفت تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. آب علمت جان ما را پاک کرد. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. راز بکشا ای علی مرتضی ای پس از سوء القضا حسن. باور کنید اینا از کشتن عمرو بن عبدود مهمتره، چون اول نفسشو کشته، این منیت رو خورد کرده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن منم به غضب میارم، به حضرت بهش گفتن چرا جواب نمیدی؟ گفت میخواستم شما رو به خشم بیارم، به غضب،
عصبانیتون.
حضرت فرمودن منم به غضب میارم اون کسی که زیر پوست تو رفته که وادارت کرده منو به خشم بیاری، که شیطان باشه. شیطان رفت تو، چون بعضی موقع شیطان به زورش به طرف نمیرسه، میره اطرافیا رو وا میداره تحریک کنن او رو به عصبانیت وا بداره. فرمودن من تو رو بخشیدم، در راه خدا آزادت کردم که بینی شیطان به خاک مالیده بشه. این جایی که آدم میتونه انتقام بگیره، میتونه خیلی کارا بکنه، قدرت داره، همه چیز داره، اینا خیلی مهمه. فرمود پیغمبر ما اون کسی که میتونه غضبش رو اجرا بکنه، خشمش رو، حقم داره، یعنی انتقام بگیره، ولی اگر خشمش رو فرو ببره، کظم غیظ بکنه، خدا روز قیامت برای اونایی که نمیبینن دیر نسیه روز، ولی از همین حالا
بله،
خدا قلبش مالامل از رضایت و خوشنودی قرار میده که خدا کاملا از او راضی باشه، او هم از خدا راضی
باشه. برای همینه که بعضیا رو میبینی اهل طمأنینه، اهل آرامشن، حالشون خوبه.
آره،
چون هیچی رو دلشون سنگین نمی‌کنه.
حالا راه پیشگیری غضب من سریع بگم.
بله،
که فرصت باشه می‌خوایم برنامه
تلاوت قرآن.
بله. راه‌های غضب یک روایت قشنگیه. حضرت عیسی علیه السلام به حواریون سوال کردن که بدترین چیزا در عالم چیه؟ فرمود غضب خداست. خدا به کسی خشم، خدای ارحم و رحیمین که حلمش از همه بالاتره به بنده خشم کنه. گفتن یا روح الله به ما نتقی غضب الله، از غضب خدا ما چجوری پناه ببریم؟ خدا هیچ وقت فرمود هیچ وقت شما به کسی دیگه زیر مجموعتون خشم نکنید. من کف غضبه کف الله غضبه، کسی که به زیر مجموعش، فامیل، دوست، به دیگران خشم نکنه، خدا هم ضمانت میکنه به او هیچ وقت خشم
نکنه.
اگر ما برکات فرو بردن خشم رو بدانیم و مذراتی که غضب داره بدانیم، واقعا جدی تصمیم میگیریم که خودمونو کنترل بکنیم. پس راه پیشگیری از غضب خدا فرمود اینه که خودت به کسی غضب نکن، خدا هم قول میده به تو هیچ وقت غضب نکنه. بعد این تیکه آخرش جالبه. از حضرت عیسی سوال کردن مبدأ غضب چیه؟ چرا آدم
جوش کجا شروع میشه؟
فرمود تکبر و تجبر و غرور و تغییر کردن دیگرانه. یعنی ما خودمون رو بالا میگیریم برای خودمون یه شخصیتی. ببینید اگر به این در و دیوار کسی بد بگه کسی ناراحت نمیشه، غیبت دیگران میکنه، ولی بگن آقاش تو خدای نکرده نمیفهمی، تو جاهل، تو چه روش میاره آدم.
مثل اون دکتر قرائتی گفته بود وقتی طرف وارد مسجد شد
آره،
به همه فحش دست جمعی داد، کسی تکون نخورد.
آره،
اومد روبروی اشخاص دونه دونه گفت تو فلان، تو سری بهش
برخورد. آره، ببینید منشأ اون ریشه غضب اینه، به من ما برمیخوره، جوش میاره. این منو هر جوری هست این تبر رو باید دست زمین نگذاشت، اینقدر بزنیم با خودمون مورد تیم. آدمی که زمین خورده است میگه من جاهلم، من دست خالیم، مالک اشتر چرا بهش من برنخورد؟ چون من نداشت. حضرت امیر چرا بهش برنخورد؟ چون من نداشت. این تا آدم من داره از تعریف و تکذیب دیگران تکون میخوره، هم چاق میشه تعریفش کنه، هم تکذیب کنن لاغر میشه، اذیت میشه. اینو باید هر جوری ریشش اینه، این ریشه رو و ریشه جهنم همینا منه، تا اینو نشکنی هیچ وقت اصلاح نمیشه. راه دیگه غضب اینه که واقعا همینجوری که در صحیفه حضرت به خدا پناه میبره، از سورت الغضب، خدا من پناهندگی به خدا، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله با توجه به معنیش، ذکر صلوات، یاد خدا واقعی یا نه زبانی تنها، یاد واقعی که آدم بر خدا، همه اختیارات دست خداست، در یک لحظه همه چی رو ازت میگیره، هیچی نداری. فقر خودمون رو ببینیم و پناهندگی به خدا میتونه خیلی ما رو آرام بکنه. یکی از راه های دیگه این که وضعمون رو عوض بکنیم، یعنی حساسیتمون رو کم بکنیم. دو هر چیزی حساسی، خانوما مثلا بگه خوشگل نیستی ناراحت، لباست قشنگ نیست مثلا، غذا خوب نپختی، بگن. رو حرف مردم حساسن بعضیا،
حساسیت‌ها رو باید کم کنی، از بین ببریم.
از بین ببریم. بله. الان بچه‌های کوچولو هیچ حساسیت، بچه که تازه نوزاده همه تعریفش کنن حساسیت نداره. ولی وقتی حساس شد و حدیث هم داریم هر چیزی که حساس هستی به سرت میاد. یعنی همون رو می‌زنن. آره. لذا انسان حساسیتشو بیاره پایین هر چی میتونه. این ماشینا دیدی بعضیا خیلی حساسن، یه بادم میزنه صدای لزگیرش به در میاد.
آره.
این حساسیت رو کمش بکنه.
کم کنه. آره. خیلی هم خوب. آره.
و جامونو عوض بکنیم،
موقعیتمون رو
عوض بکنیم، بریم وضو بگیریم یا نماز بخونیم یا زیت بگیریم
بخوریم.
یا آب بخوریم. یک آقای میگه من عصبانی میشم میرم جلو آینه قیافه‌مو که میبینم خجالت میکشم. آه. هفته قبل گفتیم به صورت حیوان درنده. بله. نشونش میدنن برکاتی که خدا در حلم و فرو بردن خشم قرار داده. همین یک حدیث انشالله زیر نویس میکنن حدیث های کوتاه رو. خیلی ممنونم از بهزاد عزیز آقای شریاری که زحمت میکشن در کانال
قرار
میدن. حتی حدیث هایی که ما آدرس هم نداریم ایشون میزنه آدرسش هم پیدا. خدا خیرشون بده. عرضم به حضور شما که این حدیث خیلی زیباست، خیلی زیباست. وجبت محبت الله علا من اغذب فحل من. وجبتش قشنگه، محبت اللهش قشنگه، همه چیز حلمش قشنگه.
آره.
ما همه آرزوهای ما اینه که محبوب خدا بشه. محبوب خدا اینه محبوب همه انبیا، همه امام ها، همه بنده ها، همه خود. حدیث داریم که خدا یکی رو دوست داره تکوینن اعلام میشه که او رو دوست بدارید. تمام فرشته ها مؤمنین خوب نمیتونن دوستش نداشته باشن. همه خوبای عالم دوستش دارن،
محبوب میشه.
محبوب. یکی هم از نظر خدا خدای نکرده بیفته همه مبغوزن، یعنی دیگه نمیتونن دوستش بدارن. محبوبتن فی عرض که چی کار کنیم خدا ما رو دوست بداره. من خدا رو دوست بدارن خیلی مهم نیست، او من دوست بداره خیلی مهمه. یحبهم مقدم شده بر یحبونه. او من اول، او من دوست میداره که منم میشم عاشق او. چیکار کنیم محبوب خدا بشین؟ راه میان بر. پیغمبرم فقط واجبه، یعنی قطعیه، تکوینا اینطوریه. وجبت محبت الله علی من اغذب فحل من. بیایم تمرین بکنیم. همش خیلی از ما این فرصت ها چیکار کنیم آدم بشیم. مثلا منتظر من بگم که آقا روزی یه صفحه قرآن بخون، چند جزء قرآن حفظ بکن، ذکر بگو اینا. بالاترین سیر و سلوک من تو بشکنی، اخلاقت درست بکنی. اگه اخلاق درست نشه مثل حدیثی که خوندم فهم. شب و روزم رو میری ته جهنم. ولی اگر اخلاقت خوب باشه، اخلاقت خوب باشه، امام صادق علیه السلام فرمود خدا تمام گناهاتو پاک میکنه میبخشه. و ثواب کسی که شب تا صبح عبادت میکنه، روزها روزه میگیره، خط مقدم جبه داره دفاع میکنه به مجاهد.
چی میخواد واقعا؟ بله.
ما مشکل جامعه خود شکل اخلاقه. حالا اخلاق در خانواده، اخلاق در جامعه، اخلاق در سیاست، اخلاق در اقتصاد. ما اگه رم داشته باشیم میتونیم این کارا رو بکنیم. این یک 80 میلیون مال مردم رو تلف بکنیم. خب این بیرحمی اخلاق نیست تو جامعه.
یعنی بحران اخلاق.
بحران اخلاقی. مثلا پیغمبر اومد اخلاق جامعه رو اصلاح بکنه. این در بر همه چیز مقدم. وجبت محبت الله علی من اغذب فحل من. واجب میشه خدا دوست بداره اونایی که دیگران اون رو به خشم میارن، ولی حل میورزه، صبوری میکنه، خشمشو فرو برد، میشه محبوب خدا.
خیلی عمو.
من لانت عریکتو وجبت محبتو. کسی یعنی که نرم خوب باشه واجب است که دیگران دوستش بدارن. حدیث آخری هم خیلی مهمه، کاد الحلیم ان یکون نبی. یا
به به به،
ما دو تا پیغمبر داریم، پیغمبر رسمی 124,000 نفر. خوب. پیغمبر های غیر رسمی در افق انبیان با اینا هم نشینن، در همون درجه افق هستن با اینا هستن. اونایی هستن که صفات انبیا درشون تجلی پیدا کرده. میفرماد آدم حلیم، صبور، بردبار، کسی که در افق انبیاست، نزدیک پیغمبر، در افق انبیاست.
خیلی هم
کاد الحلیم ان یکون نبی. برکاتی که برای حسن خلق، حلم، صبوری، فرو بردن خشم بردن رو آدم یک بازنگری بکنه، و درکاتی که برای جهنم رفتن و غضب و خشم گفتن
آتیش اون برم
اون بر هست، واقعا آدم مواظب خودش کنترل کنه.
حالا اگر همه این کارا رو کردیم و بازم نشد، این روایت دورانی که مکرر حاجی فرحزاد فرمودند ان لم تکن حلیما فتحلم، خودتو به حلم بزنی، ان شاء الله این اتفاق بیفته که با این حلم و با این صبوری دنیای ما بهشت خواهد شد ان شاء الله. حاجی فرحزاد خیلی ممنون، متشکرم. یه کتابی هم هست آقای دکتر نوربالا نوشتن، خیلی کتاب خوبیه، حالا اگر فرصت شد و یادم بود هفته آینده ان شاءالله میارم، راه‌های کنترل خشم و مدیریت اون. آره. با یک رویکرد دینی هم به این قصه نگاه کرده و اون راهکارهای روانشناسانه که انشالله این اتفاق بیفته و جامعه ما پر از حسن خلق بشه.
این با آخرین چیز رو هم بگم یادم رفت.
بله بفرمایید.
یکی از عواملی که میتونه واقعا خودمون رو جریمه کنه، مرحوم آقای بروجردی از کردم یه موقع سردست یکم به شاگرد
نظر میکردن،
نظر کردن یک سال، ما اونو نمیگیم. آدم ببینید چی دردش میاد، حالا سه روز روزه نه، بعضیا پول بدن، هر وقت که عصبانی شد 10,000 تومان 50,000 تومان به فقیر بده، واقعا بده، این فوری کنترل میشه.
خیلی خوب انشاءالله. بسیار ممنونم از فرصت از شما، خیلی ممنون از توجهتون. تلاوت آیات نورانی قرآن کریم رو بشنویم، انشاءالله برمیگردیم. صفحه 396 رو امروز تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه قصص و آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم وآل محمد وعجل فرجهم. با احترام همراه شما و در کنار شما هستیم، خیلی تا پایان فرصت نداریم. فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد رو حاجی فرخزاد به رسم دوشنبه ها بفرمایند و نکات پایانی رو بشنویم. و این هفته هم از مرحوم مؤسس شیخ عبدالکریم حائری قرار هست بشنویم.
بله، دو تا روایت داریم، چه کسانی به پیغمبر خیلی نزدیکن. اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا. هر کسی که خوش اخلاق داره، حلیم و صبورتره، به پیغمبر نزدیک تره، با پیغمبر بلا شک مشهور میشه. دوم فرمودن اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی الدنیا، اونهایی که با دل و جان با محبت زیاد زیاد صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل،
اینا هم به پیغمبر خیلی نزدیک.
خیلی هم خوب، بسیار خوب. از شیخ عبدالکریم،
شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه واقعا یک شخصیت فوق‌العاده‌ای بودن که امام رحمت الله علیه از شاگردایشون بودن. فرمودن که ایشون 15 سال زعامت و مرجعیت شیعه رو به دوش داشتن. از ویژگی های ایشون این بود که واقعا عاشق دلباخته اهل بیت، خصوصا آقا ابا عبدالله علیه السلام بودن. حالا یک کرامت مهمی هم داشته که پایان عمرش به حساب خواب میبینه که 3 روز دیگه از دنیا میره و آیت الله عراقی نقل کرده که بعد از 3 روز هم پنجشنبه بوده ایشون از دنیا میره، ولی بعد از حتی میخواستن غسل بدن دفنش کنن، ولی یهو بر میگرده که خود ایشون فرموده بودن من موقع مردن پناهنده به امام حسین شدم، از حضرت خواستم که آقا من برای رفتن آخرت واهمه ندارم، ولی دوست دارم خدمتی به دین شما بکنم بعد از دنیا برم. که میبینه که فرشته ای از طرف امام حسین اومد به ملک الموت، امر کرد که ایشون رو تعجیل بندازید، عقب بندازید و عجلش رو مهلت بدید، که میگه من به برکت امام حسین عمر دوباره گرفتم. که ایشون میان و حوزه علمی قم رو تجدید میکنن و تنها درسی که آقای شریعتی عزیز قبل از شروع درس در طول سال یک توسل و روزخانی میشده، درس آقای شیخ عبدالکریم حائری بوده. بله، هر روز یک توسل 2-3 دقیقه 5 دقیقه و پای این درس حضرت امام آیت الله مرعشی، گلپایگانی، خونساری، بهادینی، عراقی، همه مراجع درست شدن و انشالله خدا توفیق بده. و افتخار ایشون این بود که من به فقرا خیلی میرسم، بیمارستان تأسیس کردن. حضرت امام تو کتاب اربعین میفرماد که گاهی شبها بدون عمامه با قبا، بدون عبا میرفتم به فقرا سرکشی میکردم و به اونها احسان میکردم. و این میگه من امیدم روز قیامت بین خدمت کردن به مستضعفین و فقرا،
و انشالله امید همه ما همین رحم
همینه. واقعا الان آقای شریعت هر چی بتونیم فرهنگ خدمت کرد، شیخ عبدالکریم حوزه درس اینا، ولی میگه امیدم خدمت به مستضعفینه. الان واقعا ماه مرداد و شهریور وقت بستن اجاره ها و اینا، سالا مغازه، خانه، هر چی بتونیم به خاطر اهل بیت، به خاطر خدا،
با وجود سختی
هممون، خیلی از مالک ها هستن میگن ما خودمونم مستاجریم گرفته، ولی میدونیم طرف نمیده، واقعا رحم بکنیم. اگه رحم بکنیم بلا شک خدا از جای دیگه جبران میکنه، برکاتش رو چند برابر میکنه
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. باید خداحافظی بکنیم تا فردا که ان شاء الله با حضرت جان حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. مریض ها رو مخصوص دعا بکنید.
خدای تو رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، مریض های روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما. به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و ما رو بهترین یارانش قرار بده. به حق محمد و آل محمد، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارا، اونایی که مسکن ندارن، شغل ندارن، همسر ندارن، خانه ندارن، به حق آقا ابا عبدالله بهشون مرحمت بفرما، به برکت صلوات و سلام به امام حسن و امام حسین.
خیلی ممنون، متشکرم. دیگه دارید میشنوید سلام بر سید الشهدا علیه السلام رو، ما هم همون نوه میشیم باشیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم،
موفق و معلوم
آقا تیبر. عليك مني سلام الله،
حسين 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 حسين،
أبدا ما بقيت
حسين،
وبقي الليل والنهار
حسين حسين،
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
چند سال